بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در القاء دلائل و براهین قطعی یقینی برای شخص طالب هدایت و طالب نجات که به واسطه این دلائل و براهین قطعی یقینی و با نظر کردن عقل خودش و اعتنا کردن به واسطه عقل خودش در این براهین قطعی یقینی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه به یقین دست پیدا کنه و بتوانه آسمانهای وجودش را، آسمانهای عقایدش را به واسطه این دلائل و براهین قطعی یقینی از هجوم شیاطین و از رسوخ شیاطین انشاءالله محفوظ بداره. رسیدیم به برهان 23. در برهان سابق خلاصه مطلب این بود، فرمودن بزرگوار علالله مقامه بعد از اینکه یقین کردیم در دلایلی که ذکر شد بر اینکه کتاب خدا در روی زمین در زمان حاضر اون کتابی که مؤید هست به تأیید خدا و مسدد هست به تسدید خدا و تکلیف مکلفین هست و احکام الهیه است برای شخص مکلف در این زمان، قرآن کریم هست. و فرمودن بزرگوار علالله مقامی که خدای متعال برای اتمام حجت خودش برای اینکه مکلفین به راحتی و آسانی دست پیدا کنند به مراد خدا و مقصود خدا، کتاب‌های آسمانی گذشته را از روی خارق عادت از روی زمین خدای متعال منقرض فرمود، کتاب‌های آدم را و نوح را و ابراهیم را و همینطور نسخه‌های اصلی از تورات را و انجیل را که به وضوح و به آشکاری برای هر شخص منصفی به راحتی این مطلب قابل فهم و قابل درکه برای هر انسان منصفی که خدای متعال به خارق عادت خودش غیر از قرآن کریم انتساب تمام کتاب‌های آسمانی را از خودش برداشت و تمام کتاب‌های سابق را با وجود اینکه در تمام خانه‌ها منتشر بود و در دسترس تمام افراد بشر بود به خارق عادت از روی زمین جمع فرمود و این کتاب محکم خودش را روی زمین تأیید فرمود، این کتاب محکم خودش را به واسطه پیغمبری که صلی الله علیه و آله تأییدش فرمود، تسدیدش فرمود در معجزاتی که از جانب خدای متعال برای بشر ارائه فرمود و به واسطه اخبار و بشارات حجت‌های سابقه که همه خبر دادند بر نام این پیغمبر صلی الله علیه و آله، بر مکان ولادتش، بر زمان ولادتش، بر جزئیات شریعتش، بر سنت شریفه او و این اخبارها و این انباها با وجود این که کتابهای گذشته تحریف شده و نسخه اصلش روی زمین باقی نمانده، اما این اخبارها و انباها از چشم محرفین مخفول مانده و به حفظ خدا محفوظ مانده. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در این بحث شدند، در این مبحث بسیار مهم، که این کتابی که خدای متعال در روی زمین محکم فرموده و برای هر شخص مکلف منصفی واضح و روشن که حکم خدا در این کتاب هست، فرمودند که این کتاب برخلاف معجزات انبیاء سابق و کتب سابقه خودش یک معجزی هست. این کتاب را پیغمبر ما صلی الله علیه و آله به طور اعجاز در روی زمین منتشر فرمود و به طور تحدی در روی زمین محفوظ مانده. از روزی که حضرت صلی الله علیه و آله این کتاب را برای بشر آوردند تا به همین امروز، با وجود این همه جمعیت، این همه دشمن و این همه مخالف و این همه افرادی که به واسطه این پیغمبر صلی الله علیه و آله مفتضح شدند، رسوا شدند، دکانهای دنیاداریشون برچیده شد، تضعیف شد، نتوانستند که در مقابل تحدی این پیغمبر صلی الله علیه و آله سوره‌ای مثل این کتاب را بیارن که بتوانن این پیغمبر را صلی الله علیه و آله امرش را تضعیف کنن. پس خود این کتاب را خدای متعال غیر از این که مسددش و معیدش فرموده، به طور اعجاز روی زمین قرار داده. این یک نکته. نکته بعد، فرمودند که برخلاف سایر معجزات، این کتاب کتابی هست که معجز بودنش، مشاهده کردن برای اعجازش منحصر در یک مکان و زمان خاص نیست که برای دیگران و سایرین خبرش برسه و مشاهدش ممکن نباشه و بخوان که اینجا شیاطین محل شبه و وسواس قرار بدن برای افراد، بلکه کتابی هست، معجزی هست که برخلاف سایر معجزات در تمام زمانها و در تمام مکانها و برای تمام مکلفین مشاهد و محسوس تمام مکلفین، این معجزه را مشاهده می کنن. پس مشاهد بودن این معجز برخلاف معجزات سابقه منحصر به یک زمان و مکان خاص نیست. نکته دیگر بزرگوار علی الله مقام فرمودند که درباره اعجاز این کتاب برخلاف معجزات گذشته، معجزات گذشته اسبابش، اسباب معجزات گذشته و نهج حکمتش و اسبابش برای مکلفین، برای اون افرادی که این معجز را مشاهده می کردن، فهم اسبابش و ادراک اسبابش میسر نبود. یعنی چه؟ یعنی به صرف مشاهده این معجز، به مشاهده این معجز صرفا می فهمیدن که صاحب این معجز همین که تأیید شد و تصدیق شد از جانب خدای متعال، صاحب این معجز بر حق، همینقدر این معجز دلالت میکرد حقیقت صاحب معجز را، بیشتر از این برای مکلفین مفید فایده نبود. ولی این کتاب قرآن، این معجز برخلاف سایر معجزات، مکلفین وقتی که هی پیوسته و مکرر در این معجز نظر می کنن، چون منحصر به زمان و مکان خاص نیست و معجزی نیست که صرفا دلالت بر صاحب معجز بکنه، معجز انسان سازه، معجز معلم تعلیم کننده هست، معجزی هست، عالم ساز، انسان ساز. وقتی مکلفین پیوسته به این معجز نظر میکنن، مکرر به این معجز نظر میکنن، در هر نظر کردنی علمی و معرفتی و یقینی و دلیلی و برهانی بر صاحب این معجز و بر خدای متعال و بر معارف دین در هر نظر کردن و در هر تدبر کردن ارتقا پیدا میکنن. پس معجزی هست که شخص مکلف هر دفعه که تدبر کنه در این معجزه، درش تفکر کنه، درش مطالعه کنه، بر علمش، بر معرفتش، بر یقینش می افزاد. در هر دفعه تدبر کردن دلیل و برهان برای او حاصل میشه، در هر دفعه تدبر کردن برای او معارف تحصیل میشه. پس این معجز معجزی هست که شخص را بر ایمان ثابت قدم میکنه. غیر از این که دلالت میکنه بر صاحب معجز، شخص مؤمن را، شخص مکلف را بر ایمان ثابت قدم میکنه. ولی معجزات سابق این ویژگی را نداشتند. برای همین بود که در امتهای گذشته و در همین امت اونهایی که اکتفا میکردند، اونهایی که اکتفا میکردند به معجزات گذشته، به معجزات غیر از قرآن، وقتی که امتحان جدید واقع میشد، اختبار جدید، امتحان جدید در میان امت واقع میشد، اکثرشون مرتد میشدند. اکثرشون مرتد میشدند. چرا؟ چون فقط به صرف مشاهده کردن بر معجزه بود ایمان می آوردند. در قلب اینها، در دل اینها ایمانی تزریق نمی شد. در قلب اینها معرفتی برای اینها، معرفت روزافزونی حاصل نمی شد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولكن لما يدخل الايمان في قلوبكم. ای پیغمبر صلی الله علیه و آله به اعراب بگو که نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم، هنوز ایمان داخل در قلوب شما نشده. پس به صرف اکتفا کردن به معجزات گذشته، به معجزات غیر از قرآن، دیدیم که در میان امتها امتحانی که واقع می شد اکثرشون مرتد می شدن، چون ایمان داخل در قلوبشون نمی شد. فرمودن در این امت هم همینطور شد. در این امت هم وقتی که اون گوساله سامری تراشیده شد در میان این امت، که اشاره فرمودند بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، گوساله سامری در این امت اولی هست. وقتی که گوساله سامری در میان این امت تراشیده شد و این گوساله سامری حتی به اندازه گوساله سامری در میان بنی اسرائیل یک خواری، یک صدایی، یک صدای گاوی، یک خارق عادتی از او بروز نکرد، اکثر در این امت از دین خدا مرتد شدند. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث او اربع. پس این معجز معجزی هست که ایمان را داخل در قلوب مؤمنین میکنه. اگر اعتنا کنه شخص مکلف، شخص مؤمن به این معجز، اگر مکرر این معجزا درش تدبر کنه، قرائت بکنه، تلاوت کنه، با تدبر، با تفکر، پیوسته به برکت این معجز معارفش و علومش و یقینیاتش پیوسته در درجات اشتداد و تزاید قرار میگیره. حالا میخواییم برسیم به ویژگی دیگر از این معجزه بزرگ، برهان 23. مطلب این است که از عجایب عظیمه قرآن عظیم این است که جمیع اسباب تألیف و ترکیب ظاهر آن در حیطه تصرف مردم است. چرا که تمام تألیف شده از 28 حرف و تبایع این حروف و قوای آنها و درجات و بیوت و سطور و صفحات و اوراق آنها به تفصیل در نزد مردم روزگار هست، اگرچه در نزد همه نباشد. و ظاهر آنها در نزد همه اهل لغات مبذول است و در میان لغات، لغت عرب از برای همه عرب مبذول است و تصرف کردن در هر حرفی و کلمه‌ای و مقدم داشتن و مؤخر داشتن و حذف کردن و مکرر گفتن و جمیع تصرفات کلامیه جمیعاً از برای جمیع مردم، خصوص علما و حکما و ادبا و شعرا و بلغا و فصحا، امری است در نهایت آسانی و قواعد نحو و صرف و معانی و بیان و قواعد عروض جمیعاً در نزد اهل فن این علوم موجود است و همچنین قواعد منطقیه و کلامیه و حکمیه و قواعد رمل و جفر و حروف و تلسمات و تمام علوم کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا در نزد اهل فن این علوم محفوظ است و همچنین علوم سیاسیه و حکم ظاهره در میان مردم منتشر است و ظاهر قرآن مجید تألیف از همین چیزهایی است که در دست مردم است و تصرف در آنها دارند و ما ذلک کله تحدی فرمود به چیزی که در حیطه تصرفشان است و نتوانستن مثل ظاهر آن کتابی و سوره‌ای و حکایتی بیاورند و این امر امر عظیمی است در نزد عقلای عالم، ولیکن غافلان غافلان عظمت آن را، و از غفلت ایشان است که در نزد ایشان عظم شق القمر بیش از عظم سوره از سور قرآن است و شق دریا و حرکت عصا بسیار در نظر ایشان عظیم تر است از قرآن نعوذ بالله، ولیکن در نزد عقلای با بصیرت معلوم است اولا که در این قرآن چیزهای چند است و اسمهای بزرگی است که به آن اسمها کارهای نوح و موسی و عیسی علیهم السلام را میتوان کرد، چنان که در احادیث بسیار تصریح به آن شده. آصف برخیا تخت بلقیس را کمتر از چشم زدنی حاضر کرد در نزد سلیمان علیه السلام و علم کمی از کتاب در نزد آصف بود که به آن واسطه این کار را کرد. حضرت صادق علیه السلام فرمود به شخصی که علم آصف نسبت به علم کل کتاب چقدر است؟ عرض کرد خدا و رسول بهتر می دانند. فرمودن علم آصف نسبت به علم کل کتاب مانند قطره ایست نسبت به دریای اخضر. بعد فرمودن چقدری دارد قطره با دریا؟ عرض کرد بسیار کم است. فرمودن استغفار می کنم نزد خدا از زیادتی تحدیدی که کردم، یعنی علم آصف نسبت به علم کل کتاب از قطره کمتر است نسبت به دریای اخضر. بعد فرمودن آیا خوانده این آیه را در قرآن؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. عرض کرد بلی. و معنی آیه این است که بگو به مردم ای پیغمبر که کفایت کرده در میان من و شما خدا در گواه بودن بر حقیقت من و گواه بودن کسانی که در نزد ایشان است علم قرآن. بعد فرمودن آیا کسانی که علم قرآن در نزد ایشان است تمام علم قرآن نزد ایشان است یا بعض آن؟ عرض کرد تمام علم قرآن نزد ایشان است. بعد دست مبارک خود را بر سینه خود گذاردن 3 دفعه و فرمودن علم قرآن تمامش در نزد ماست، علم قرآن تمامش در نزد ماست، علم قرآن تمامش در نزد ماست. خب در اینجا بزرگوار الله مقامه وارد یک حیث و یک جنبه دیگر از عظمت قرآن میشن. حیث دیگر از عظمت قرآن در این هست، میفرماد بزرگوار الله مقامه این قرآن ترکیب شده از 28 حرفی که در میان تمام مردم مبذول هست، منتشر هست، پخش شده هست، یعنی تمام ما وقتی تکلم میکنیم از ترکیب همین حروف جمله میسازیم، کلمه میسازیم، جمله میسازیم و حرف میزنیم، مینویسیم. از ترکیب این 28 حرف، از ترکیب حالا در فارسی مثلا 32 حرف، از ترکیب همین حروف محدود هست ما ترکیب میکنیم و باش کلمه و جمله میسازیم. قرآن هم فرمودن که از ترکیب همین حروف 28 حرفی هست که در میان تمام مردم مبذول و منتشره. 28 حرفی که همه مردم با این 28 حرف سخن میگن، 28 حرفی که در میان تمام عرب مبذول و منتشره. چطور میشه؟ چطور شده که این قرآن ترکیب شده؟ این چه ترکیبی هست؟ چه خاصیتی داره این ترکیب؟ این قرآن چه جور ترکیبی شده از این 28 حرف؟ از این 28 حرف که بر این قرآن این جور ارواح غیبیه، جواهر غیبیه، معانی عالیه تمام گفت. اصلا جا ثابت می‌فرماد در این قرآن تمام علم ما کان و ما یکون در این قرآن مندرج شده. چجور شده ترکیب شده از این الفاظ، از 28 حرفی که اینقدر معانی، اینقدر قوا، اینقدر ارواح، اینقدر جواهر در این گنجانده شده؟ 28 حرفی که همه مردم با این 28 حرف تکلم میکنن، این چه معجزی هست؟ چه عظمتی هست؟ میفرماد عظمت این قرآن را بخواید بفهمید که با این 28 حرف ترکیب شده چه جور عظمتی هست. بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن، فرمودن که جمیع تصرفات کلامیه و قواعد منطقی کلامیه حکمیه در میان علمای اهل خودش همه موجوده. علوم غریبه، کلهو سر، یعنی کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، علوم غریبه. مثلا در علم کیمیا چه کار میکنن؟ فلزات را ترقی میدن به درجه بالاتر، مثلا مس را تبدیل به نقره میکنن، نقره را تبدیل به طلا میکنن در علم کیمیا. همینجور در علم مثلا سیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا یک سری درش تصرفات ایجاد میشه. در این علوم مثلا در یکیش با شعبده بازی میکنن، در یک سری از علوم به واسطه این در عالم خیال، در عالم تخیلات کارهای صورت میدن. هر کدوم از این علوم یکی از علوم غریبه هست، باش کارهای غریبه میکنن، در نزد اهلش هم موجوده. و همینجور سایر علوم منطقیه و علوم ادبیه در میان اهلش موجوده. این قرآنی که از 28 حرف ترکیب شده، این همه کهنه هست، این همه کاهن هست، این همه ساحر هست، این همه حکیم هست، این همه فیلسوف هست، چجور شده این قرآن ترکیب از 28 حرف؟ تمام اهل فن در مقابل این عاجز شدن، تمام اهل فن در مقابل این عاجز شدن. چه خاصیتی در این قرآن هست؟ فرمودن این قرآن در سینه صاحبان خودش هست. با این قرآن، با ترکیب این الفاظ میشه کارهای موسی علیه السلام کرد، کارهای عیسی علیه السلام کرد. در سینه صاحبانش هست این قرآن و صاحبان این قرآن تمام نوع معجزات گذشته از اینها صادر میشده. میفرماد در داستان خالد ابن ولید لعنت الله علیه به این نفاق، به این حد از نفاق، به این حد از دشمنی وقتی که رفت پیش پادشاه روم، مأمور شده بود اونجا بره پادشاه روم را دعوتش بکنه، این شخص منافق خبیث وقتی بهش گفتش که تو چه دلالتی داری، چه دلیلی داری بر عظمت اسلام، بر عظمت قرآن، ملعون اینجور گفت، گفت ما این سم را میخوریم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، این سم در بدن ما تأثیر نمیکنه. گفت این سم را بگیر، سم بسیار خطرناکی بود، پادشاه روم بود، سم بسیار خطرناکی را برش داد. خب همین را جلوی ما آزمایش کن، تجربه کنیم این را. بسم الله گفت، این منافق خبیث سم را بالا کشید. به واسطه این بسم الله سم در وجود نحس این تأثیر نکرد. دشمنها امتحان کردن عظمت این قرآن را. میفرماد بزرگوار در اینجا، یعنی وقتی نگاه میکنیم مثل اون قضیهی که در اون مجلس مناظره حضرت رضا و صلوات الله علیه، حضرت رضا صلوات الله علیه به عنوان ناطق این قرآن چجور مباحثه میکردن، چجور همه را محکوم کردن، چجور عمران صابی را دگرگون و منقلب کردن. همین حضرت رضا صلوات الله علیه چجور در پرده‌ای که نقش شیر بود حضرت تصرف می‌کردند و شیر حیوان از این پرده خارج می‌شد. الان حدیث دیگری می‌خوانیم از عظمت این قرآن و صاحبین این قرآن. پس این قرآنی که از 28 حرف ترکیب شده، چه روحی چه معنایی بر این قرآن تعلق گرفته، چه جواهر غیبیه بر این قرآن تعلق گرفته. میخوام یک عبارت را بخوانیم از مولا کریم علی الله مقامه که انشاءالله یک مقدار با عظمت این قرآن همین جوری که بزرگوار علی الله مقامه در این مسیری که ما را قرار دادن ببینیم چقدر عظمت داره این قرآن. اول حدیثی را میخوانیم از امام علیه السلام در رابطه با این که با این قرآن میشه تمام معجزات انبیاء علیهم السلام را صادر کرد و صاحبان این قرآن اینجور هستن. این قرآن علمی هست در سینه این صاحبان، یعنی صاحبان این قرآن خودشون قرآن ناطقن و این قرآن تجلی و جلوه اون بزرگواران در این علم حروف در میان این حرف ها و این کلمات. روایت میکنه از امام باقر علیه السلام ابو بصیر، قلت یوما للباقر علیه السلام انتم ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت عرض کردم روزی خدمت امام باقر علیه السلام که شما ذریه پیغمبر خدا هستی صلی الله علیه و آله. قال نعم، حضرت فرمودند بله ما ذریه پیغمبر هستیم. قلت و رسول الله صلی الله علیه و آله وارث الانبیاء. سوال میکرد ابو بصیر، میخواست سوالها را پی در پی بیاره نتیجه گیری کنه. میگه عرض کردم خدمت حضرت، رسول خدا صلی الله علیه و آله وارث انبیا بودن، تمام انبیا و تمام علوم انبیا. قال نعم، ورث جمیع علومهم. حضرت فرمودن بله تمام علوم انبیا در نزد پیغمبر خدا و صلی الله علیه و آله، تمام علوم، تمام لوح محفوظ در همین کتاب قرآن. کل شیء احسیناه فی امام مبین، فی کتاب مبین، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تمام علم ما کان و ما یکون در این کتاب. حضرت فرمودن بله تمام علوم انبیاء علیهم السلام در نزد رسول خدا و صلی الله علیه و آله. قلت و انتم ورثتم جمیع علم رسول الله صلی الله علیه و آله. عرض کردم پس آقا، شما که ذریه پیغمبر هستید و وارث حقیقی حضرت، پس تمام علوم حضرت به شما به ارث رسیده، در نزد شما موجوده. حضرت فرمودند بله. قلت و انتم تقدرون ان تحیی الموتا و تبرئ الاکمه والابرص و تخبر الناس بما یأکلون و ما یدخرون فی بیوتهم. از کرد آقا، شما بلد هستید که، قادر هستید که، اینجا به نمونه های معجزات حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکنه، شما میتوانید که مثلا مثل حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده کنید، پیس را شفا بدید و مردم را از اون چه که میخورند و اون چه که در خانه هاشون ذخیره میکنند مردم را از علوم غیب خبر بدید مثل حضرت عیسی علیه السلام. شما میفرمایید که تمام علوم انبیا در نزد شما موجوده، شما قرآن ناطقید. حضرت فرمودن قال نعم، فرمودن بله بإذن الله، بله ما به اذن خدا تمام اینها از ما صادر میشه، تمام معجزاتی که در گذشته بوده. ثم قال ادن منی یا ابا بصیر. اسمش ابو بصیر بود برای چه؟ برای اینکه نابینا بود. ابو بصیر یعنی پدر بینا، یعنی پدری که بچهش بینا هست، خودش بینا نیست. یک نوع کنیه از این بابت هست بهش میگفتن ابا بصیر، خودش نابینا بود. حضرت بهش فرمودن که نزدیک من شو ابو بصیر. ادن منی یا ابا بصیر فدنوت من، گفت نزدیک حضرت شدم. فمسح یده علی وجهی، حضرت دست مبارکشون را کشیدند بر روی صورت من. فابصرتو، دیدم چشم ها باز شد. فابصرتو السهل والجبل والسماء والارض، نه تنها چشم ظاهر، چشمی برای من باز شد که تمام آسمان را، تمام زمین را، تمام بیابانها را، از سهل و جبل کوه را دیدم، همه چیز را مشاهده می کنم. ثم قال لی الباقر صلوات الله علیه، بعد امام باقر صلوات الله علیه بر این فرمودن ان احببت، ثم در ادامه حدیث این هست، چشمم باز شد. ثم مسح یده علی وجهی فعدت کما کنت لا ابصر شیئا، بعد از این که بینا شدم و دیدم تمام ملکوت را مشاهده می کردم، چشمم بینا شد، به بینایی فوق بیناها دوباره حضرت دست مبارکشون را کشیدن بر صورت من و باز به همون حالت نابینایی خودم برگشتم. حضرت دفعه اول دست کشیدن بینا شد، دفعه دوم دست کشیدن به همون حالت نابینایی برگشت. ثم قال لی الباقر علیه السلام ان احببت ان تكون هكذا كما ابصرت و حسابك على الله و ان احببت ان تكون كما كنت و ثوابك الجنه فقلت اكون كما كنت والجنه احب الي. یک نکته هم داره. حضرت فرمودن که خب دیدی، سوال کردی آقا میتوانی کور مادرزاد بینا کنی؟ مثل عیسی علیه السلام بینات کردم، بیناتر کردن از عیسی علیه السلام. حالا ابو بصیر اینجا که این معجزه را به تو نشان دادم، دو راه داری، کدام را انتخاب میکنی؟ دوست داری دوباره بینایی را بهت برگردانم؟ اگر بینایی را بهت برگردانم، حسابو که علالله، خدا اون وقت با عدل خودش با تو رفتار میکنه، یعنی به صلاحت نیست بینایی بهت برگرده. این بینایی برگشتن برای تو دردسر میشه. میفرماد که هر نوع زندگی، هر خلقت تکوینی در مؤمن در دنیا به صلاح او هست. اگر یک مؤمنی فقیر اینجا هست به صلاح او هست، یک مؤمنی فقیر نیست به صلاح او هست، یک مؤمنی نابینا هست به صلاحشه، ناشنوا هست به صلاحشه، بینا هست و شنوا هست به صلاحشه، یعنی این برای او به صلاحشه. فرمودن که اگر بت بینایی را برگردن به صلاحت نیست، ولی اگر همینجور نابینا باشی که هستی، ثواب تو بهشته. این باعث میشه تو داخل در بهش بشی. این به صلاحت هست نابینا باشی، کدامش رو انتخاب میکنی؟ فقلت اکون و کما کنت، عرض کرد آقا همون جور که نابینا بودم دوست داشتم، دوست دارم نابینا باشم، ول جنت و احب و الی، اینجور به بهش میرسم، نابینا باشم اشکال نداره، چند سباهی میگذره، ولی اینجور به صلاح منه، به بهش میرسم. میفرماد که اون حدیث شریف لو کشف الغطاء لما اخترتم الا الواقع، اگر پرده ها کنار بره، دقیقا همین سرنوشت را برای خودتون انتخاب میکنید. نمونه همین مطلب امام علیه السلامه. عرض کرد آقا میخوام نابینا باشم، بهش را میخوام، حالا که این را من را برش آگاه فرمودید. پس اینجا یک حدیث در این حدیث شریف که متعدد چقدر از اینجور احادیث، چقدر از اینجور معجزات، معجزاتی که صاحبان قرآن، قرآن ناطق و این قرآن علم این صاحب معجزاته. این یک نمونه. حالا عبارت مولا کریم علی الله مقام را میخوانیم که انشاءالله با عظمت این قرآن همین جوری که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام فرمودن انشاءالله بیشتر آشنا بشیم و بیشتر معرفت پیدا کنیم. رساله دارن مولا کریم علی الله مقامه به نام ایقان فی اعجاز القرآن، یقین کردن در معجز بودن قرآن، و خیلی رساله شریفه ای هست. جمع میکنن اقوال علمای مختلفی که هر کسی به زعم خودش، به ظن خودش، به گمان خودش آمده و وجه اعجاز بیان کرده برای قرآن. بعد بزرگوار علی الله مقامه و وجه اعجازی که اونجوری که اکمل و اشرف و اتم از همه هست، اونجوری که خلاصه محمد آل محمد علیه السلام برش دلالت فرمودن را بیان میکنن. عبارتی دارن در این رابطه در اینجا، چون رساله شریفه طولانی هست و در این مجلسی که مختصر هست نمیشه که خیلی از مطالبش را تحقیق کرد، ولی این مطلب گویای خیلی از مطالب هست. مطلبی که انتخاب کردیم این هست. میفرماد و بالجمله خلقت القرآن، میفرماد بالجمله خلقت قرآن، قرآن خلق خداست، ذات خدا که نیست، خلق خداست. خلقت این قرآن که خلقت محمد صلی الله علیه و آله، مانند خلقت محمد هست صلی الله علیه و آله. فکما انه لا یقدر احد ان یخلق مثل محمد صلی الله علیه و آله، لا یقدر احد ان یأتی بمثل القرآن، همونطوری که احدی نمیتوانه مثل محمد را صلی الله علیه و آله خلق کنه، احدی نمیتوانه که مثل قرآن را بیاره و خلق کنه. و عدم القدره علی الاتیان بمثل علی وجهین، میفرماد که چرا نمیتوانه، دو جنبه داره. عدم قدرت بر این که بخواد مثل قرآن خلق بکنه، مثل قرآن بخواد شخصی خلاصه بخواد مثل قرآن ایجاد بکنه، نمیتوانه، مثل این که نمیتوانه محمد صلی الله علیه و آله خلق کنه، دو جنبه داره. علی وجهین، وجه یمکن ان یعطا به مثل صورته و لیس له تلک الروح، یک وجه، وجه ظاهری هست. میفرماد یک وجه ممکن هست شخصی مثلا یک کلمه ای را شبیه به کلمه قرآن، مثل ناس، در قرآن ناس داری مردم، در زبان عربی هم ناس به معنی مردمه، کانه بود در زبان عربی هم کانه بود، قرآن کلماتش کلمات عربه، شخص یک کلمه از کلمات عرب را مثل قرآن یک کلمه عربی بیان بکنه، یعنی صورتش شبیه به کلمه قرآن باشه، میخواد بفرماد کلمش هم فرق میکنه، به حسب ظاهر صورتش شبیه به کلمه قرآن باشه، ولیس له تلک الروح، ولی کلمه قرآن چه خاصیتی داره؟ روحی داره، این کلمه روحی داره که اون کلمه در لغت عرب این روح را نداره، خاصیت داره، روح داره که اون کلمه در لغت عرب این خاصیت، این روح را نداره. و قسم لا یمکن ان یعطا به مثل صورته ایضاً، فان حسن تألیفه و ترکیبه فوق طاقت المخلوق، میفرماد جهت دیگر از جهت صورتش جهتی هست که حتی، یعنی این بحث و جنبه روح را بگذاریم کنار، روح داره، خاصیت داره، تأثیر داره، این را بگذاریم کنار، همین صورت ظاهر جنبه ای داره که نمیشه مثل این صورت ظاهر را شخص بیاره ایجاد بکنه. چرا؟ فان حسن تألیفه و ترکیبه فوق طاقت المخلوق، میخواد این کلمات را ترکیب بکنه، مثل یک آیه یک سوره، مثل یک سوره را ترکیب بکنه، نتوانستن بکنن دیگه. احدی از مخلوقات حتی به حسب ظاهر، یعنی قرآن را فقط به حسب ظاهر نگاه نکنیم، یک حیثش حیث الفاظه، حتی به حسب ظاهر نمیشه این را ترکیب کرد حروف عرب را کسی بخواد مثل قرآن بیاره. اما ما یمکن الاتیان به مثلهی صورتن فالکلمات، اینجا بزرگوار تفسیر میدن، فالکلمات والحروف التي اذا تكلم بها وحدها لا يعرف انها من القرآن بنفسها من غير قرینتن كلفظه كان مثلا فمثلها يعطى بمثلها صورتن. میفرماد که اینجا مثال میزنن تفسیر میدن. اما اون قسمتی که گفتیم که میشه یک کلمه را آورد مثل کلمات عرب، کلمه باشه که در قرآن باشه، کلمه عربی باشه، میفرماد که میشه کلمه را آورد یا حروفی را آورد، حروف حرف الف، حرف لام، حرف میم، حرف با، حروفی را آورد که به تنهایی در این حرف، در این کلمه وقتی شخص نگاه میکنه در ظاهر این کلمه و این حرف به تنهایی نمیتوانه بفهمه آیا این کلمه از قرآن اقتباس شده، برداشته شده، یا این کلمه را یک عربی بیانش کرده، مثل لفظ کانه، کلفظت کانه مثلا، مثل لفظ کانه. بعد فرمودن که در قرآن از قرآن که اقتباس شده باشه خاصیت و روح داره، ولی از یک زبان، یک بیان شخص عرب باشه خاصیت و روح نداره. ولکن لا روح لما اتوبه ولا دلالت له علی المقامات والعلامات اللاهوتیه، ولی این کلمه مثل الف لام میم، الف یک حرف مقطع، یک حروف مقطعه از همین قرآن کسی برداره، یک الف از این قرآن باشه. می فرماد که مثل امیر المومنین صلوات الله علیه، مثل نقطه تحت باء بسم الله، یک نقطه از این قرآن برداره، یک نقطه، یک حرف و یک نقطه و یک حرف از بیان یک عرب باشه. چه تفاوتی میکنه؟ لا روحه، اون نقطه ای که، اون لفظی که، اون حرفی که از زبان یک عرب باشه روح نداره. لا دلالت له علی المقامات والعلامات لاهوتیه، دلالت بر مقامات و علامات لاهوتیه نداره. در همین یک نقطه تمام عالم را خدا منتوی فرموده، در این یک نقطه قرآن، ولی یک نقطه‌ای که از زبان عرب باشه یک لفظش، این لفظ یک قالب ناقصه، این روح، این خاصیت، این تأثیر، این انتواء از تمام مقامات آفرینش در این یک کلمه، یک حرف عرب نیست، ولی در این قرآن هست. چه معجزه‌ای هست؟ چه جور میشه؟ ظاهر شبیه به این هست، ظاهرها شبیه به همه، چقدر تفاوت داره؟ میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این ماه روز و شب میکنه، این ماه، این خورشید تربیت عالم میکنه، ظاهر یک طوره، ولی این خورشید دیگر یک خورشید کاغذی هست، خاصیت نداره، تأثیر نداره. میفرماد اون حیث اولی که بیانش کردیم، اما حیث دوم، و اما ما لا یمکن الاتیان به مثلهی ابدا فهو ما یفهم انه قرآن اذا قرئه و هو مقدار سوره الکوثر و توحید مثلا فلیس لأحد ان یأتی به مثله لا سوره ولا معنا. میفرماد اما اون ظاهری هم که حتی اون ظاهری هم که بشر نمیتوانه بیاره، فقط خدا بر روح این قرآن، بر تأثیر این قرآن که تحدی نفرموده، بر ظاهر این قرآن هم تحدی فرموده. میفرماد مثلا اونقدری که خوانده بشه از این حروف، از این کلمات، به اندازه یک سوره کوثر، چقدر کوتاهه، چقدر مختصره، به اندازه یک سوره توحید، به همین اندازه نمی توان احدی از بشر حتی همین ظاهر صورت را، چه برسه به معنا، چه برسه به روحش، به مقاماتی که اینجا منتوی هست، به همین صورت ظاهر را نمی توانه بیاره. عجب بیان فرمودن بزرگوار علی الله مقامه. بعد می فرماد ولو اجتمع علیه الانس و الجن فانه ترکیب الهی به جوارح ربانیه و ادوات سبحانیه و مثله و مثله بعینه مثل سائر الخلق فانهم و ان كانوا يقدرون على ان ياتوا بشبه صورت بعض الاشیاء فانهم لا يقدرون ان ياتوا بمثل اکثرها صورتا و جمیعها معنا و جمیعها معنا و انما یقدرون علی تألیفات عربیه لا یسمن و لا یغنی من جو و انا لهم به تألیفات الحقیقیه و ترکیبات الاصلیه. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه قرآن اگر تمام جن و انس لبشتمع علیه الانس و الجن، آیه قرآن اگر لو اجتمعت الجن و الانس علا ان یأتو به مثل هذا القرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر تمام جن و انس جمع بشن مثل این قرآن چه از لحاظ ترکیب در صورتش. می فرماد ممکنه کسی یک حرفش را یک نقطش را مشابه بیاره، در اینجا اون روح و خاصیتی داره این نداره، ولی از لحاظ ترکیب در صورتش به اندازه یک سوره کوثر، یک سوره توحید، در همین ظاهر به همین اندازه جزئی اگر تمام جن و انس جمع بشن نمیتوانن مثل این قرآن را بیارن. اگر بیان را دقیق تر کنیم، نگاه را نافذ تر کنیم، حتی در یک حرفش نمیتوانن بیارن. فرمودن در یک حرفش هم نمیتوانن بیارن، در یک نقطش هم نمیتوانن بیارن. چرا؟ فانه ترکیب الهی، ترکیب الهیه، به جوارح ربانیه، به جارحه های خدایی، این دست خداست، این انگشت خداست، این ناخن خداست، این اعضا و جوارح خداست، این ظهور خداست، این جلوه خداست در میان خلق، این تجلی خداست، این جلوه سینه مقدس حجت صلوات الله علیه، جوارح ربانیه و ادوات سبحانیه، به ادوات و اسباب الهیه، این عضو عضوش، جز جزش، حرف حرفش تجلی خداست. بعد می فرماد که مثل این قرآن مثل سایر خلق، گفتیم کل آفرینش رو این بیانی می‌فرمان که فهمش باز باید رجوع کنیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. گفتیم که کل این آفرینش را میگن کتاب تکوینی، قرآن را میگن کتاب تدوینی. چرا؟ چون تمام این آفرینش قرآن چه هست؟ قرآن نوشته شده تمام این کتاب آفرینش، حتی جز جز در این آفرینش در این قرآن نوشته شده است. برای همین قرآن عجیب و غریبه، فرق میکنه با سایر کتاب ها، با سایر حروف، حتی با سایر نقطه ها. حتی این قرآن نوشته شده تمام کلمات این عالم آفرینش در این قرآن. لحاظا به عالم آفرینش میگن کتاب تکوینی، به قرآن میگن کتاب تدوینی. میفرماد مثل قرآن مثل سایر خلق در این کتاب تکوینی. یعنی چی؟ میفرماد که اول ترجمهش را ظاهر را بخوانیم، بعد معنیش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام عرض میکنیم، انشاءالله بقیه در مدرسه بعد باشه. میفرماد که در این کتاب تکوینی بعض اشیا را میتوانن افراد اسبابی خدا براشون مهیا کرده، در دست دستشون قرار داده، به واسطه این اسباب بعضی تألیفاتی، بعضی صورتهای عرضی، تألیفات عرضی داشته باشن. به خصوص با این زمان حاضر ما خیلی این بحث سر کار داره. خدا اسبابی قرار داده افراد می توانند یک سری تألیفات عرضی ظاهری داشته باشند، ولی تألیف حقیقی و ترکیب اصلی انا لهم به تألیفات الحقیقیه و ترکیبات الاصلیه، تألیف حقیقی و ترکیب اصلی برای احدی از بشر ممکن نیست. یعنی چی؟ مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان خدای متعال در کتاب خودش اینجور تحکم میکنه، اینجور اتمام حجت میکنه، اینجور دلیل و برهان ارائه میکنه، میفرماد اانتم تزرعونه ام نحن زارعون. یک زارع داریم، یک حارث داریم، زارع و حارث. خدای متعال میفرماد شما زارع نیستید، شما حارثید. یعنی چه؟ یعنی شخص کشاورز بر نمی داره دو رصد خاک را، سه رصد آب را، یک رصد هوا را، اینها را با هم ترکیب بکنه، یک دانه گندم بسازه. کشاورز چه میکنه؟ اسبابی که خدا در دست این کشاورز قرار داده این است دانه گندم را برداره، در زمین بکاره، همینقدر یک آبیاری بکنه، بعد منتظر بنشینه این دانه سبز بشه، رویش بکنه، از این گندم ها خوشه های متعدد از این متکون بشه. کشاورز قادر بر تألیف حقیقی نیست، بر ترکیب اصلی نیست. کشاورز یک ترکیب عرضی میکنه، یک تألیف عرضی ظاهری میکنه، دانه میکاره، پاش آب میریزه. همینقدر خدا بیشتر برای این اسباب مهیا و مقدر نکرده، بیشتر از این اجازه درش نداده. همینقدر اسباب مهیا هست. اون کسی که برمیدار این عناصر را به اندازه خاص ترکیب میکنه، عقد میکنه، حل میکنه و این دانه گندم را از این عناصر میسازه، به چه خاصیتی، به چه عجیب و غریبی، اون خداست. اهمتون تزرعونه و ام نحنو زارعون. این قرآن را، اون کسی که این کلمات را، این حروف را، این نقطه ها را برمیداره، ترکیب میکنه از اینها، این قرآن را میسازه، چه خاصیت های عجیب و غریبی داره، چه ارواحی، چه خاصیت هایی، چه تأثیر هایی، اون خداست. کسی که برمیداره این حروف را همینجور تألیف میکنه، یک کتابی مینویسه. پس این هست تفاوت قرآن با تفاوت سایر کلام ها. اگر همین بحث بسیار بسیار مهم و بزرگ بزرگوار علی الله مقام را مد نظر قرار بدیم، در همین علم جدید هم همینطوره. اینها که مثلا لقاح مصنوعی میکنن، اینها که بچه نمیسازن، نمیرن وردارن آب و خاک و عناصر را ترکیب کنن بچه میسازن، نه، اینا از همین اسبابی که خدا اجازه داده درش دخل و تصرف بشه، این معنی را توی اون رحم میریزن، این غلط را توی اون غلط میکنن، مثل یک کشاورز این را با این ترکیب میکنن، مینشینن نگاه میکنن چه اتفاقی بیفته. پس تألیف اصلی و ترکیب حقیقی را که میکنه؟ خدا میکنه، ظهور خدا به دست حجت صلوات الله علیه. پس این شد تفاوت قرآن با سایر کتاب ها، مثل تفاوت ترکیبات و تألیفات حقیقیه با سایر ترکیب ها، مثل تفاوت محمد صلی الله علیه و آله با تمام خلق شد تفاوت قرآن با سایر کتب. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.